سامانه پیامکی 30000 36 37 با ما به اشتراک بگذارید تا پرونده ای رو به موضوع شما اختصاص بدیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
چرا ما مهرانش
رفتن میگیم؟ ما آدمیم. الان هم دو ساله آقا این کار ادامه داره. هی طبقه بندی انجام میدم.
این اولین مسئله حل مشکل بازدهی وزارت تعاون خارجه شما است که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهه یه حقوق شفاف بشه. یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه. بر اساس تورم. اینا میدونی چی قدیم گرفتن؟ 12 تومن. ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه. ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار.
به نام خدا. سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. روز خوبی رو آغاز کرده باشین انشاءالله و با ما همراه باشین تا پایان برنامه با موضوع مسکن کارگران که موضوع بسیار مهمی است. امیدواریم که شما هم در این برنامه با ما همراهی بفرمایین از طریق سامانه پیامکی 30036 37 یا تلفن 2265 2525. موضوع ساخت مسکن کارگران موضوع امروز ماست که مسئله بسیار مهمی است. یکی از نیازهای اولیه هر شهروند این هست که مسکنی داشته باشه و قانون در برابر تامین مسکن چه وظایفی داره؟ شما چه فکر میکنید؟ اگر در مورد این موضوع نظری دارین لطفا به ما منعکس بکنید. وظایف حاکمیتی در برابر تصدیگری، آیا بازرسی کار قابل واگذاری است؟ بیش از 1,350,000 واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال هستند، اما تنها حدود 800 بازرس کار در کل کشور وجود داره. آیا بازرسی کار قابل واگذاری است؟ واگذاری نظارت به شرکت‌های خصوصی وزارت کار یا بیمه این موضوعی است که بهش می‌پردازیم. چه کسی مسئول نظارت بر امنیت کارگرانه؟ با 800 بازرس آیا این وظیفه قابل واگذاری است؟ وزارت کار باید شفاف سازی بکنه در مورد این موضوع. اصول زیادی در قانون اساسی داریم که فعالیت‌های مربوط به امور حاکمیتی شامل قانونگذاری، قضاوت، سیاست‌گذاری کلان، امنیت و نظارت از جمله مسائلی است که در اصل 44 قانون اساسی بهش اشاره مستقیم شده که باید در دست دولت باقی بمونه. در اصل 43 هم آمده تامین نیازهای اساسی از جمله ایمنی و سلامت در محیط کار از جمله وظایف دولته. نظارت و بازرسی بر کارگاه‌ها و صیانت از حقوق کارگران از جنس مصلحت عمومی و از مصادیق امور حاکمیتیه و نمیشه اون رو به فعالیت اقتصادی سود محور و رقابتی تبدیل کرد. اما تنها حدود 800 بازرس کار در کل کشور وجود داره. آیا این وظیفه قابل واگذاری است؟ مطابق ماده 96 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به منظور حسن اجرای مقررات قانون کار و نظارت بر اجرای درست اون، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف بازرسانی رو جهت بازرسی به واحدهای مشمول قانون کار اعزام بکنه. 800 تا بازرس آیا قابل واگذاری است؟ سرکار خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، روی خط تلفن همراه ما هستن و در مورد موضوع برنامه برای شما شنوندگان محترم و ما توضیح میدن. سرکار خانم گلپور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز سرکار خانم رفعتی و همه دستاندرکاران محترم برنامه و همه عزیزان شنونده که در خدمتشون هستیم. ضمن این که بنده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور که ساختمانی هم یک قسمی از این کارگران مظلوم هستند در خدمتشون هستم و خدمت گذاره.
خیلی متشکرم. وظیفه شما خیلی گسترده تر شد در این سمت جدید که شما اعلام فرمودین و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
تشکر از رسانه خوبتون که به مسائل و دغدغه های ضعیف‌ترین قشر جامعه به این خوبی میپردازه. جا داره که ازتون تشکر بکنم.
خیلی متشکرم. ببینین خانم گلپور، همه ما میدونیم که بار اقتصادی این کشور بر دوش کارگران هست و کارگران به قول شما حالا ضعیف‌ترین قشری هستند، شاید مظلوم‌ترین قشری هستند که همه پیشرفت ها و توسعه کشور رو دوش اونهاست، اما خیلی وقتا دیده نمیشن.
درسته.
بحث ساخت مسکن کارگران که فکر میکنم خیلی راجبش حرف زده شده در سالها و دهه های گذشته، الان دوباره مطرح شده به عنوان یک سرتیتر، شاید توی همه رسانه ها بهش پرداخته شد. اما اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ما 5 سال دیگه میتونیم قدم هایی رو که برداشتیم و گزارش کاری رو که مثبت هست انشالله به مردم بدیم، بگیم بابا اینقدر کارگر رو مصاحبه خونه کردیم با این شرایط، اصلا امکان پذیر هست؟ شما نگاهتون به این موضوع چیه؟
در حوزه مسکن کارگری ما در طول دولت‌های مختلف طرح‌های پرتمطراق و دهن پرکن زیاد مطرح شد، کلنگ‌های زیادی به زمین خورده شد. منطبق با قانون کار و حتی بالاتر از اون قانون اساسی کشور، دولت‌ها موظفند که با همکاری کارفرماها، شهرداری‌ها، وزارت کشور مسکن این قشر رو تأمین بکنن.
بله.
مسکن جوار کارگاهی در قانون قید شده. خب الان من با صراحت عرض می‌کنم حداقل در طول همین دولت،
بله،
دولت قبل و دولت قبلترش، ما چیزی به نام مسکن کارگری که بخوایم گزارشی ارائه بدیم به عنوان جامعه کارگری که کارگران منتفع شدند از این قضیه،
بله،
با صراحت عرض میکنم نداریم. همین 2 هفته پیش که کلنگی بر زمین خورده شد توسط 2 وزیر محترم، وزارت مسکن و وزارت کار،
ده،
حتی جامعه کارگری که یه قسمش ما تشکل عالی هستیم که قریب به 2 میلیون نفر کارگر ساختمانی فقط در این تشکل به بلوغی رسیدن که تشکیل انجمن صنفی دادن، دعوت نشدیم که نگاه کنیم این کلنگ به کجا میخوره. متوجهید؟ این که ما شاهد این هستیم که در زمانی که به استیضاح وزرا نزدیک میشیم یه کلنگی یه جا میخوره به اسم یه قشر مظلوم، اینها دیگه نخنما شده برای جامعه کارگری.
بله.
اینها برای کارگر مسکن نشده. من سوال میپرسم از شما، 2 هفته پیش که این رونمایی انجام شد و بیان شد که صرفا 94 هزار تا خانه قراره که برای کارگران به نوعی اعطا بشه و تسهیلاتش ایجاد بشه. من چند تا سوال میکنم از همین دو وزیر محترم.
بله.
یک، جامعه آماری مثبت 15 میلیون منهای خانواده هاشون از کارگرانی که مسکن ندارن، اولا اگر این طرح اجرا بشه 94 هزار تا چند صدمه درصد اینها میشه؟ این یک مطلب که
دهلا.
یک طرح دانشجویی بگن که برین تو روسا یه چیزی بسازید، میگم ما بعد دانشجوهای جهادی کشور ما، میگم ما 100 هزار تا خودمون برنامه میکنیم درست میکنیم، کما اینکه اینها دارن خیلی چراغ خاموش کمک میدن به قشره. در سطح 2 تا 3 تا وزارتخانه این اصلا طرحش افت داره برای یک وزیر. حالا اشکالی نداره، 94 هزار تا میخواین درست کنید. سوال من نماینده کارگر، در کدام استان هاست؟ چه زمانی قراره که این شروع بشه؟
بله.
مطلب بعدی، اصلا آیا اینجا دبیرخانه ای داره که ما بهش مراجعه بکنیم؟ کدام قسمت از کارگران مشمول این قضیه میشن؟
بله.
بعد یه کارگر در ازای این خانه ای که نمیدونه حالا متراژش هم چقدره و کجای این مملکت ما هست، چه مبلغی رو باید بده؟ کارگری که 15 میلیون تومان حقوقشه چقدر باید قسط بده برای این؟ بعد از چند ده سال صاحب خانه میشه این کارگری که امنیت شغلیش زیر 1 ماه هست 3 ماه هست، چه ضمانتی وجود داره که این خونه به این برسه، اصلا به این بنده خدا و خانوادهش برسه؟ و ضمن اینکه شما میگید این طرح رو آقای وزیر کار اعلام کرده که 20% از مبلغ این رو قرار کارفرماها بدن. کارفرماها سرکار خانم حقوق من کارگر رو بده، من کلاه همو میندازم هوا. مسکن شما داری وزیر کار این رو به گردن کارفرمایی میندازی که حریفش نیستی که بیای بازرسی کار انجام بدی، حریفش نیستی بده طبقه بندی مشاغل تو انجام بده، حریفش نیستی که حقوق دستمزد منو بده، حریفش نیستی که بیمه من رو تامین بکنه و یواشکی داره کار میکنه. بعد میگید 20% رو کارفرما. خب کدوم کارفرما هستن؟ کدوم شرکت ها هستن؟ ببینید، غیر شفاف بودنه این طرحایی که حالا جامعه کارگری میگن، من نقل میکنم معذرت میخوام، میگن طرحای عبدالخیاری وزیر، بعدی که من جامعه کارگری بیان بگن که چون طرح اجرا نمیشه. ببینید، طرحا فقط در رسانه ها میچرخه، آدم ها رو خوشحال میکنه، ولی شادی که با پشیمانی توهمه. آقایونه که یا خانم ها، آقایونه که مسئول این قضایا هستید، با حلوا حلوا کردن هیچ دهانی شیرین نشده. کارگر 8ش گروه 9شه. ما الان در حال حاضر، من دیدم شما گزارشی که گوش میکردم الان میفرمودید، در مورد ایمنی کار، دولتی که موظف نقش حاکمیتیش اینه که از جان کارگر مراقبت بکنه، در حالی که دولت ها تونستن فقط 3% از کارگاه های کشور رو ایمن کنن. در آماری که خود مراجع آماری کشور در مورد واحد های صنفی میدن، بالغ بر 1,350,000 واحد صنفی در سراسر کشور هستن که وزارت کار موظف هست از جایگاه حاکمیتیش بر اینها نظارت کنه. صرفا اون نظارت، نظارت بر ایمنی و بهداشت کار نیست، نظارت بر روابط کارشون هم هست، نظارت بر قراردادهای اینها هست، نظارت بر بیمه اینها هست، نظارت بر طرح طبقه بندی مشاغل، عدالت مزدی اینها هست. چی جوری میشه با 800 نفر این کار کرد؟ من با این دوستانم یا این 800 نفر هم با یه تعدادشون صحبت کردم. اینها چون که قانون میگه باید استخدام رسمی باشن و عملا هیچ اتفاقی نمیفته برای این عزیزان و به نوعی دچار مشکلات زیادی هستن، خود اینها میگن خانم گلفور ما با 14 میلیون تومان نمیتونیم زندگی کنیم، اجازه انتقال به یه شغل دیگه هم که نداریم. اینها به دلیل اینکه واقعا در همین 800 نفر در شرایط بد، بسیار بد معیشتی، با مدرک پی‌اچ‌دی و فوق لیسانس هستن که به صورت تخصصی HSE خوندن در دانشگاه‌های ما خود اینها رو هم نتونستیم حفظشون بکنیم، در طرحی که متاسفانه وزیر کار پافشاری دارن. در جلسه که هفته گذشته ما با ایشون داشتیم، ایشون اصرار و پافشاری دارن که من این کار رو خواهم کرد که کل این بازرسی کار رو به یه بخش خصوصی که خودشون تشخیص دادن درسته بدن. ببینید ما الان مواجهیم با یک جریانی که همه ایمنی میلیون ها کارگر قرار بیفته دست یک گروهی که در زمان کرونا هم یک گروه به قول معروف شرکت خصوصی بوده، یک کارایی کرده. حالا ما نامه نوشیم به دستگاه نظارتی که گذشته آقایون، آینده مبهم آقایون رو بررسی بکنید. ما برای چی ایمنی و بهداشت کار کارگران رو که وقت و به نوعی بازرسی کار رو که یک سیستم حاکمیتی است. ما در آمریکا سازمان اوشا رو داریم. ببین از آمریکا دیگه ما خصوصی تر و بازتر شعار نداریم در دنیا. این مطلب HSE یا ایمنی و بهداشت کار و بازرسی کارش رو در اختیارات دولت خودش نگه داشته. در انگلستان HSE Government دقیقا اداری هستش که ذیل حاکمیت کار میکنه و این رو به بخش خصوصی نسپرده. در ژاپن و در آلمان و در خیلی از کشورها اصلا ما یک الگوی بین المللی حتی در مورد این که ایمنی کار دست بخش خصوصی محدود غیر متخصص بیفته نداریم. ما به دنبال این هستیم از رسانه شما سوال کنیم آقای وزیر چرا در شرایطی که در شرایط استیزا قرار گرفتی دو ماه هست اصرار داری همه ایمنی کار که به نوعی یک رانت و یک فساد وحشتناک ایجاد میکنه رو به دست دوستانی بده، دوستان خودت یا نمیدونم که اصلا بدی و این رو ما رو از اینی که هست به
خانم گلپور اجازه بفرمایید. ببینیم ما از همه جوانه باید به موضوع نگاه کنیم.
بله.
شما به عنوان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور حق دارین که نگاهتون منافع کارگری باشه. اما کسی که در یک سمت اجرایی در کشور هست، در بدنه دولت هست یا در مجلس شورای اسلامی هست، نگاه همه جانبه باید به این موضوع داشته باشه. درسته که واقعا معیشت کارگران در شرایط بسیار سختی قرار گرفته، اما ببینیم ما اگر کارفرما رو هم تحت فشار قرار بدیم ممکنه که کارش رو رها بکنه و اون کارگر اصلا بیکار بشه.
الان موضوع کارفرما نیست. بله. نه. با کارفرما کاملا هماهنگیم. اونها درسته. هم مظلوم‌ترن یه جاهایی.
خب همین میخواستم ببینم ما یه نگاه همه جانبه باید به این موضوع داشته باشیم که شرایط اقتصادی برای کارفرمایان در تامین مواد اولیه، در پرداخت مالیات‌ها، در برخورد با تامین اجتماعی، در تجهیزات و تأمین تجهیزات از داخل یا خارج از کشور، در تأمین تسهیلات و نقدینگی برای چرخیدن چرخهای کارش، همه اینها مطالبی است که باید در کنار هم دیده بشه و ما کارگر رو هم باید ببینیم. باید در نقطه اول شاید باید کارگر رو ببینیم، تأمین باشه، یعنی از لحاظ مسکن و مواد غذایی که اولیه های زندگی یک کارگر هست همین باشه، دغدغه نداشته باشه، زندگیش به راحتی بچرخه و بعد در کنار هم این دوتا بتونن خوب کار بکنن. چون کارگری که تأمین نباشه قطعا دغدغه ها نمیذاره که اون هم درست و خوب کار بکنه. این که شما میفرمایید بله ما باید تصدیگری دولت رو در جاهای دیگه باید کم بکنیم و تصدیگری دولت رو در نظارت همطور که اشاره فرمودید
کارگران باید باقی بمونه.
بله در بخش های نظارتی، یعنی دولت باید یک ناظر باشه نه یک مجری. ما نباید دولت مجری داشته باشیم در تمام امور اقتصادی کشور اما یه دولت ناظر نداشته باشیم. خب این درست عکس رفتاریه که توی کشورهای توسعه یافته انجام میشه، همجور که شما
خوبه شما رو قبول دارم.
بنابراین اگر که بخش خصوصی دستش باز باشه و بتونه چرخهای اقتصادی رو به نحوی که صلاح میدونه و بلده، چون دولت بلد نیست، همیشه ثابت شده که دولت نمیتونه چرخ اقتصادی رو خوب بچرخونه،
به خاطر اینکه خودش رو سرمایه گذار میکنه نه به نوعی تسهیلگر.
بله.
ببینید الان در خود وزارت کار ما هلدینگ هایی که داریم، خود شستا که شرکت های سازمان تامین اجتماعی هستن، الان وزارت کار یک سرمایه داره تا یک تسهیل کننده اشتغال. الان خود ببینید وزیر محترم اعلام میکنه که من به دلیل اینکه نمایندگان محترم مجلس از من میخواین که آدم هاشون رو در سیستم خودم جا بدم و این کارو نکردم مثلا تهدید به استیضاح میشم، یا این حرف درسته
این موضوع...
یا این حرف
موضوع...
غلطه. اجازه
بله.
من میگم اگر این حرف درسته که ما واقعا اعلام بکن آقای وزیر، ما بریم بگیم نماینده محترم شما آیا شغلتون اینه که بیاین آدم معرفی کنین در اینها و اینها چون این کارو نکردین؟
خانم گلپور من از شما خواهش میکنم حرفایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی اینها گفته میشه و صحت و سقمش مشخص نیست رو اشاره نفرمایید.
نه این دقیقا صحت و سقم برشون وزیر به خود ما گفتن. ما ببینید ما
آیا وزیر حاضر بیاد روی خط تلفن همین رو بگه؟ نمیگه.
ما شریک اجتماعی وزارت خونه، ما میخوایم مشکل حل بشه. شرکت ها و هلدینگ ها سرمایه بازنشسته ها و کارگرا هست، ما نسبت به اونها دغدغه داریم. ما نمیتونیم اگر واقعا من گلپور به عنوان مثلا نماینده مجلس از تخطی دارم جرمی مرتکب میشم، فشاری به وزیر میام، باید پاسخ بدم. وزیر هم اگر اشتباه داره میگه و تخریب میکنه، ببینید ما همون حلقه های میانی هستیم که حضرت آقا فرمودن مشکلات به وسیله مطالبه‌گری درست حلقه میانی حل میشه. ما میگیم یا شما یه مطلبی رو بیان نکنید، ایشون چون اینو خبری هم کردن میگن باج نیوزها، ببین یا هست یا نیست، تکلیف مشخص بشه، نماینده مجلس از خودشون دفاع بکنن یا خود وزیر دفاع بکنه. این وسط کسی که له میشه کارگره، چون کارگر ضعیفه.
خانم گلپور ببینیم، ما وقتی که با استیضاح وزیر روبرو میشیم میبینیم بیانات حالا نماینده مجلس توی صحنه علنی مجلس یا صحنه حالا جلسات غیر علنی مجلس مطرح میشه و ایشون باید پاسخگو باشه. در این زمینه هم گاهی وقتا الان وزرایی که مطرحه که قرار استیضاح بشن، ما خودمون شاید کمکاری اینها رو در مواقعی به خوبی احساس میکنیم. یعنی خود من به عنوان یه شهروند یه جاهایی میبینم وقتی که وزیر فلان مثلا قراره که استیضاح بشه، خودم احساس میکنم والا در رادیو اقتصاد ما داریم مشکلات رو مطرح میکنیم که از زبان کسانی که فعال اقتصادی هستن، حالا در بخش های مختلف، چه کار، توان کار، رفاه اجتماعی، چه کشاورزی، چه وزارت راه و شهرسازی، احساس میکنیم اون کاری که باید انجام میشده نشده. به عنوان یه شهروند مطالبمون این هست که به کار اینها رسیدگی بشه. حالا اگر وزیر اومد توی مجلس حرفایی زد که تونست از خودش دفاع بکنه، دیگه اونجا که رو دروسی نداره که، اگه تونست از خودش دفاع بکنه که خب رأی اعتماد مجدد میگیره، و اگر نتونست به هر حال سلب مسئولیت میشه ازش. بنابراین ما اینجا حرفایی رو نزنیم که نمیدونیم درسته یا غلطه،
درسته.
یا از زبان ایشون به عنوان یک ادعا مطرح شده، شما شنیدین ما نشنیدیم، اما میتونه بره اونجا از خودش دفاع کنه.
فرمای شما رو کاملا پذیرفتم، ولی نسبت به هر آنچه تا کنون در رسانه شما یا هر رسانه رسمی جمهوری اسلامی بیان کردم، شخصا ضامن همه گفته های خودم به عنوان نه شخص حقیقی، به عنوان شخص حقوقی هستم. ولی چشم، این مطلب رو ما کنار میذاریم، میذاریم متخصصین انجام بدن، ولی ما به عنوان یک کسی که از مدعی العموم انتظار داریم، ما از دادستان انتظار داریم. ببینید جنگی مثل جنگ 12 روزه تحمیلی برای کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته و در حالت عادی دولت‌های قبل جلسه شورای عالی کار برای مزد و همین موارد مسکن و اینها باید شورای عالی کار نظر بده دیگه.
بله.
تشکیل نمی‌شد. اسفند ماه یک دعوای زرگری درست می‌شد تحت عنوان چانه‌زنی من کارگر و او کارفرما و اون دولت، و یه عددی بالا می‌رفت. درسته. امسال آیا، حالا می‌خوام اینو عرض کنم، با وجود جنگی که بعد از تمام شدنش در اولین سخنرانی مقام معظم رهبری ایستاده میکروفون دست میگیرن و به احترام شهدای این قضیه، اتفاقاتی که افتاده در اون سن، سخنرانی میکنن، وزارت کار هنوز به این بلوغ نرسیده یه جلسه شورای عالی کاری که وظیفه هر ماهشه بذاره بگه خب اصناف، خب کارگاه ها، کارخونه ها، بیاییم بررسی کنیم چه شده، ما بعد از جنگ و پس از جنگ رو بحث حقوق چه کنیم، دستمزدها چه کنیم، دلاری که مثلا الان شده نزدیک 120 تومان چه کنیم. ما هنوز جلسه سرکار خانم برای حل، برای اینکه حرف بزنیم هم وزارت کار تشخیص نداده که بذاره شورای عالی کاری که حق جامعه کارگری هست که هر ماه تشکیل بشه.
بله واقعا حقشون.
و الان ما دوچار بحران معیشتی حقیقتا شدیدی در حوزه کارگری هستیم. ما این دیگه خبر یک دیروز تلویزیون جمهوری اسلامی بود، هم اخبار 14 هم که روز جمعه من دیدم پخش شد پریروز، هم اخبار 23 و همه اینها که جناب آقای عارف 5-6 نفر از اعضای خانه کارگر که یک حزب سیاسی است، در هیچ جای قانون کار اسمی از اینها نیامده، در مورد معیشت و همه این مسائل کنهو سه تشکل عالی که
هلی.
سازمان جهانی کار همه ساله از اینها به عنوان نمایندگان کارگری جمهوری اسلامی دعوت میکنه
و
حق عضویتش رو جمهوری اسلامی ایران سال 1.5 میلیون دلار داره میده، ما رو آقای عارف هم نمیبینه. ما دعوت هم نشدیم، بعد میان راجع به بن صحبت میکنم. خب ما هم اونجا حرف داریم، اگر قراره بنی به کارگر داده بشه باید کرامتش هم حفظ بشه.
من
که یه گروه مخصوص که کار سیاسی قبلا کرده برای دولت اومده والا، حالا ببینید اینها از نظر ما کارگرا بدبستان سیاسی، کار سنفی نیست.
خانم گلپور من تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودین. از همه باز یک بار دیگه تاکید میکنم، از همه جوانه باید به موضوع نگاه کرد. زمانی که جنگ تحمیلی 12 روزه برای ایران اتفاق افتاد، خود کارفرماها به دلیل بازار بدیش که بعدن اتفاق افتاد، تعطیلی کارگاه ها، نبودن برق یا حالا قطع انرژی در زمینه های مختلف اتفاق افتاد، اونها هم حرفهایی برای گفتن دارن که برها باید حرفهای اونها را هم شنید.
من از خودم و حامی کارفرماها میدونم.
بله.
ما کارگرا و کارفرماها در یک سنگریم.
بله.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با ما همکاری نمی کنه، حقوق کارگرا رو بالا نمی بره، همسانسازی بازنشسته ها رو انجام نمیده و مسئله معیشت رو به محاق برده. بنده الان خودم رو نماینده کارفرماها هم میدونم.
خیلی متشکرم از شما.
ما نمیتونه کارخونهشو برقشو تامین بکنه، دستگاه‌های زیادی
بله.
سوخته در این برق رفتارها
بله.
و خیلی از این داستانا، بیمش اگه یک روز دیر انجام بده
جریمه
بکنه، من کارگر بیمه نخواهم داشت، چون نداره که بده. چه تسهیلاتی دولت‌ها برای کارفرماها ایجاد کرده.
حالا من از شما دعوت میکنم شنونده بقیه برنامه باشین. با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از اینکه روی خط تلفن با ما همراه بودین و دغدغه‌های کار رو برای کشور داریم. ممنونم.
خدا شما و همه همکاران عزیز شما و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای کار، صدای کارگران. یک شنبه ها ساعت 10 صبح.
با صدای کار همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم، خصوصا شما کارگران محترم که واقعا قابل احترام هستید و دغدغه ما هم هست تامین معیشت کارگران، و به همین دلیل برنامه صدای کار رو راه اندازی کردیم. در حال حاضر می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمود حیدری، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای حیدری سلام.
بهتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستین. تصمیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی های حوزه ایمنی بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی موضوعیه که با شما میخوایم صحبت بکنیم به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار. اگر توضیح بفرمایید، آیا با وجود تعداد 800 بازرسی کار که در کل کشور وجود داره، آیا میتونیم این کار رو به اونها واگذار بکنیم؟ آیا مشکلات دیگری اتفاق نخواهد افتاد برای حوزه HSE یا ایمنی و بهداشت کار چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد و چه برنامه‌هایی برای این موضوع در نظر گرفته شده که پیشگیری بکنه از بروز این مشکلات؟
واقعیتش اون چیزی که داره اتفاق میفته توی وزارت کار یه رویکرد جدید هست. بحث واگذاری بازرسی کار نیست. اساساً بحث بازرسی کار تو کشور ما یه مقوله حاکمیتی، تو دنیا هم همینطور هستش.
بله.
اساس بند ه ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و همینطور آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار.